بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما کلمات اعلام کاملا مطرح شد، مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ و اعلام تلامذه اینها مثل بیان مرحوم میرزا و در مقابل کلام مرحوم محقق عراقی. خب دو طرف بود، انقلاب نسبت هست بین ادله یا نیست، پیش میاد یا پیش نمیاد. مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم محقق عراقی میفرمایند لا تنقلب النسبه، مثل مرحوم میرزا میفرمایند تنقلب النسبه و تبعه اعلام و تلامذته، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه ولو در جهاتی با مرحوم آقای آخوند هم صدایی دارند، اما بعد عرض میکنیم که ایشون هم عملا قائل به انقلاب نسبت هستند. خب ما چی میخوایم بگیم؟ حرف ما چیه در مقابل؟ در مقابل نه، در کنار حرف آقایون و اعلام. بیانی که میخوایم عرض بکنیم مبتنی هست بر چند تا مطلب. این چند تا مطلب رو جدا جدا تصویر بکنیم، ولو این مطالب در انقلاب نسبت جوری است که با همدیگه مرتبطه، مثل دو وچه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، اما اون جهات مورد نظر درش فرق میکنه. مطلب اول، اصالت العموم یکی از حجج عقلائیه است، این شکی درش نیست. اصالت العموم مصداق اصالت الظهور، یکی از مصادیق و از حجج عقلائیه، و ما در این معنا تردیدی نداریم که موضوع حجیت عند العقلا ظهور نوعیه نه ظهور شخصی، همون جور که محقق عراقی فرمودن، اینم درش حرفی نداریم، این مطلب تمامی است. و جهت هم اینه که عقلا روی اصالت و ظهور که تکیه دارند عبارت از این است که هر کلامی که از متکلمی صادر میشه بناء اولیه بر این است که او داره مرادش رو بیان میکنه، مرادش رو داره بیان میکنه، حرف این طرف اون طرفی نمیزنه، به قول معروف صاف داره بیانش مرادش رو بیان میکنه، و کلام او ظاهره در هر معنایی بود قابل اخذه، یعنی مسئولیت این کلام رو بر دوشش میگذاره، این معنای اصالت و ظهوره. ولذا عقلا میان در اینجا میگن ظهور کلام هر کسی حجته، و این حجیتی هم که در اصالت و ظهور میگن این نیست که مربوط به من باشه یا مورد شخصی باشه، نه، نوعیه. عقلا به ما هم عقلا فی نوعهم، وقتی مطلبی رو بیان میکنن در مقام بیان مراد جدیشون هستند، ولذا ظاهر کلامشون قابل اخذه، قابل اخذه یعنی میتونیم دست بگذاریم روش، یعنی میتونیم مسئولیت این سخن رو برگردنش بیاندازیم. حجت یعنی چی؟ یعنی ما یحتج بهی العقلا، این هم قابل احتجاجه. پس ما در این که اصالت و ظهور حجته و حجت نوعی هم هست هیچ اشکالی نداریم، همون جور که مرحوم محقق عراقی فرمودن، و اصالت العموم هم که مرحوم آقای آخوند روش تأکید میکنن یکی از مصادیق اصالت الظهوره. اما یه مطلبی هست اینجا در این مطلب اول ما، و اون این است که این معنا رو در بیان اصالت الجهه عرض کردیم قبلا، که همین عقلا وقتی یک متکلمی وقتی یک مقننی این حرف میزنه، مطلب میگه، اما محاذیری داره، محاذیر سیاسی داره، مثل ائمه طاهرین ما که محاذیر سیاسی داشتن در مقابل حکومت بنی عباس بنی امیه، خب محاذیری داره، این رو میدانند عقلا. اگر بدانند آیا بلا فاصله کلام که از اینها صادر شد همون معنایی که اینها در مورد اصالت و ظهور دارن اینجا جاری میکنند؟ یعنی تا مطلبی ظاهر شد، تا مطلبی عنوان شد، میگن ظاهر مطلب و حجت و تمام و مراد جدیش رو داره میگه. این فقط خاص ائمه ما نیست که تقیه بوده، نه، اونی که اصالت و ظهور هست و حجت عقلایی است که ظاهر کلام اشخاص حجت و قابل اخذ، این در مواردی است که محاذیر دیگری عقلا برای این اخذ به ظهور نبینند. یک کسی هست میترسه جرمی کرده، میترسه وقتی ازش سوال میکنن این کارو کرده، میگه من نکردم. اینجا اصالت و ظهور حجته، اینو حجت نمیدانن، این رو میدونن که واقع رو نمیگه. همین معنا در مورد تقیه و اصالت الجهه هست که اصالت الجهه اونجور که ما معنا کردیم، ولی حالا سیدون الاستاد اشکال میکنن با آقای خویی که ایشون اصالت الظهور و اصالت الجهه رو یکی گرفتن، اون جهت رو ما کار نداریم. اصالت الظهوری که ما میگیم همینه که عرض کردیم، و اصالت الجهه عبارت از این است که با اصالت الظهور این تفاوت رو داره. اصالت الظهور یعنی دست بگذاریم رو ظاهر هر کلامی. اصالت الجهه یه بار اضافه ای داره، میگه ظاهر هر کلامی حکایت میکنه از مراد جدی و مراد واقعی متکلم. این اصالت الجهه هست. اصالت الجهه یبتنی علا اصالت ظهور، ولذا در بین عقلا وقتی یک کسی میاد صحبت میکنه، فرد عادی عقلایی وقتی صحبت میکنه، ظاهر کلامش حجت، اصالت الجهه هم در کلامش جاری میکنن، میگن این داره مراد واقعیش رو بیان میکنه. اما نسبت به کسی یا کسانی که از اینکه مراد واقعیشون رو بیان بکنند محذور دارند، نمیتوانند، مشکل دارند، اینجا اون اصالت و ظهور رو عقلا بلا فاصله جاری نمی کنند. چرا؟ برای اینکه اصالت و ظهور که عقلا میگن انسان وقتی غرضش ارادش رو بخواد ابراز بکنه با کلامه، غرض و اراده ابرازش با کلامه، وقتی این کلام رو ابراز کرد، اونچه این کلام ظاهر است درش پس حجته. پس حجیت اصالت و ظهور بر اساس کاشفیت از مراد شخصه، بر اساس حکایت از مراد شخصه. ولذا اگر در جایی عقلا بیان احتمال بدن که اینجا این ظاهر کلام حکایت از مراد جدی نداره، از حکایت از مراد واقعی نمی کنه، اینجا این اصالت و ظهور بلا فاصله جاری نمیشه. جاری میشه اما بعد. و عرض کردم ما میگیم در شرع شارع مجبور بوده گاهی از اوقات تقیه کنه، نه مجبور بوده، زمان ائمه زیاد بوده، از امیرالمؤمنین گرفته تا بعد در دوران 25 سال خانه نشینی این تقیه هست. خود قضایای حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها تشییع جنازه عقب افتاد، مثلا چه خب اینا تقیه است دیگه علیه حال. خب این که دلالت بر ظهور نمیکنه، این به این حساب است که عقلا در این کلیتی که برای اصالت و ظهور قائلن در مواردی شبیه به این، حالا نه فقط تقیه، در افراد عادی هم هست، احزاب سیاسی مغلوب به قول امروزی ها کسانی که اپوزیسیون هستن، اپوزیسیون یعنی جناح مخالف، جناح مخالف همه جا در مقابل جناح غالب که نمیتونه هم حرفاش رو بزنه مخفی میکنه. آیا در اینجا عقلا به ما هم عقلا کاری هم به دین و مذهب نداریم؟ این مطالب اپوزیسیون رو هر وقت که آمد حرف زد دقیقاً حمله بر ظاهر کلامش میکنن؟ نه، میگذارن قرائنی به دست بیاد بلا فاصله، اینها ظهور رو کاشف از مراد جدی نمیدانن. ولذا ما در اصالت و ظهور این رو گفتیم، در اصالت الجهه این مطلب رو گفتیم که ما روایاتی که دستمون میرسه، خب این ظاهره در معنای خودش، اما ظاهر در معنای خودش آیا کاشف از مراد واقعی امام که بیان حکم الله واقعی باشه هست یا نیست؟ وقتی امام در مقامی است که یحتمل تقیه بکنه، احتمال تقیه یک احتمال عقلایی است، این ظهور کاشفیتش رو از مراد از دست میده، مگر اینکه قرائنی در کنارش قرار بگیره. ولذا گفتیم اصالت الجهر رو ما باید در مورد حجیت روایات احراز بکنیم. این تفاوت اصالت الجهر با اصالت الظهور اینه، ظهور داره در معنا، کلامی که امام میگه ظهور داره، اما اینجا اصالت الظهور و اصالت الجهر همسو نمیشن. ظهور هست اما اصالت الجهه نیست، کاشفیت از مراد واقعی نداره. این رو گفتیم. حالا در مورد اصالت العموم، اصالت العموم حجت عقلایی است، شکی نیست، چون مصداق اصالت الظهوره. اما اگر مخصصی مقننی هست یا شخصی، حالا در بین عقلا کار به مذهب تنها هم نداره، که معمولاً وقتی قانون میگذاره این قانون رو که گذاشت به مقتضای حوادثی که پیش میاد یا جهاتی که تدبیر بیشتر درش میکنن هی تبصره میزنه، هی مخصص میزنه. اینجا وقتی کسی دعبش این شد، آیا در بین عقلا به مجرد اینکه کلام ظاهر در عموم بود میان به این عموم اخذ میکنند، این عموم حجتی میشه کاشف از مراد یا نه؟ در این موارد خاص عقلا وقتی عمومی میرسه این عموم رو یه قدری دستگه میدارن نسبت به این شخص، که آیا قرائنی بر این که کلامش نسبت به این عام جمع‌تر هست یا غرضش مزیق‌تر هست وجود داره یا وجود نداره. ما در مورد مخصص متصل مشکل نداریم، مخصص متصل در واقع جزء کلامه، از اول ظهور عام رو جلوش رو میگیره، جلوش رو میگیره. اما در مخصص منفصل مسئله ما این است که ظهور در عام منعقد میشه، یعنی اصالت العموم شما در این عام دارید، شکی درش نیست. اما این اصالت العموم که از مصادیق اصالت الظهور و حجت عقلایی هست، این مخصص منفصل باش چه کار میکنه؟ مخصوصاً در مواردی که احتمال تخصیص رو زیاد میزنیم، مثل شارع، مثل مورد شرع، مثل مورد تقنین قوانین، که در اینجا وقتی یک به اصطلاح قانون عامی، این آقایون وکلایی که وکلای دادگستری که کار تو قوانین میکنن اینو کاملا آشنا هستن، قانون تو هر مجلسی تصویب شده، این قانون عامه، از نظر این قانون عام این موکل من محکومه، تمام شد دیگه، به این اصالت و ظهور تمسک میکنن و به موکل میگن تو محکومی، من کاری برات نمیتونم بکنم، یا نه میگردن دنبال یه تبصره‌ای که بتونن این موکل رو در داخل اون تبصره قرار بدن، از عموم این عام نجاتش بدن. این واقعیت دیگه. بنابراین در مورد مقنن و در مورد شارع، مخصص منفصل که میاد یک کاری رو انجام میده، نسبتی که با این اصالت العمومی که در عام منعقد میشه داره، و اون نسبت عبارت از این است که این اصالت العموم از نظر این عقلا در مورد شرع، این کاشفیتش رو از مراد جدی نداره، کاشفیت نداره، مگر زمانی که مطمئن بشی مخصصی نیست، مخصصی نیست. ولذا این کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حالا مرحوم صاحب کفایه خیلی جواب تندم بهش داد، که ایشون فرمودن ما در اینجا وقتی یک عمومی میاد و احتمال تخصیص میدیم مخصص منفصل، به یاری اصالت و عدم وجود المخصص میان در اینجا عموم رو تحکیم میکنیم. مرحوم صاحب کفایه در جواب این معنا رو میخواستن بفرماین که اصالت و عدم وجود المخصص از اصول عملیه مرادیه است، یعنی در مقام تبیین مراد. این مطلب درستی است، هم مطلب شیخ درسته هم مطلب صاحب کفایه. اما در اینجا برای اینکه وقتی ما یک عامی رو باش برخورد بکنیم که اصالت العموم در جاری شده، مخصصی اگر هست منفصله، اصالت العموم هست، اما احتمال داره مخصصی وجود داشته باشه، اگر مخصص وجود داشته باشه، این مخصص دلیل میشه که این ظهور در عام کاشف از مراد جدی نیست، و حجیت ظهور برای کاشفیتش از مراده. این مخصص، مخصص منفصل میاد این کاشفیت از مراد رو در این مورد خاصی رو سوال میبره. این واقعیته. بنابراین اصالت و ظهور منعقد میشه، اما تعبیری که ما میخوایم بکنیم، این ظهوری که منعقد میشه ابتداءً در مثل عموم، در مثل مطلق، در همه کلماتی که احتمال قرینه صارفه در کنارش میدیم، میشه ظهور بدوی، نه ظهور حقیقی، ظهور بدوی. چرا؟ برای اینکه اون ظهوری که حجت است عند العقلا اصالت و ظهور میگن، به حساب اینکه کلام کاشف از مراده، وقتی قرینه‌ای در کنار میاد که این کاشفیت وجود نداره، این اصالت و ظهور دیگه حجت مطلق نیست. وقتی اینجور شد، مخصص منفصل همینجور که آقایون فرمودن، بله مانع از انعقاد ظهور نمیشه، اما ظهوری که در عام منعقد میشه ظهور بدویست. ما اگر شک کنیم مخصصی وجود داره یا نداره، حالا این رو در بیان بعدی میگیم، اگر شک کنیم که مخصصی وجود داره یا وجود نداره، اینجا با اصول مرادیه باید بیایم کارسازی کنیم، یعنی بیایم گشتیم مخصص پیدا نکردیم، اصالت و عدم وجود المخصص از اصول مرادیه است که صاحب کفایه فرمود. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنه به ما در کاشفیت ظهور از مراد، این از اصول مرادیه است، کما اینکه ما میگیم اصالت العموم هم از اصول مرادیه است. یعنی وقتی شک کردیم در این عموم مخصص داره یا نداره، صاحب کفایه فرمود اصالت و عدم المخصص جاری نمیشه، اصالت العموم ما داریم. حالا اصالت العموم رو میگیم که ایشون در پایه‌های مختلف جاری میکنه، چه جور ممکنه؟ در اینجا اصالت العموم داریم. ما وقتی شک که در مخصص داریم، گشتیم و مخصص پیدا نکردیم، میایم اصالت العموم رو از اصول مرادیه جاری میکنیم. در اینجا این دلالت میکند اصالت العموم که این ظاهر دال بر عموم کاشف از مراد متکلم هست، این واقعیته. ولذا ما در اینجا در بحث عام و خاص، اگر مخصص منفصل باشه، عقلا ولو اصالت العموم رو مصداق اصالت الظهور قرار میدن و حجت میدانن، اما این در موردی است که محذور خاصی قائل و متکلم از ابراز مراد واقعیش نداشته باشه. اما اگر محذور داره، مثل مورد تقیه، مثل اینکه شارع شارعیه که ما من عام من الا وقت خص، اینجا به کار میاد، ما من عام من الا وقت خص، هر عامی میگه مخصصات متعدد وارد شده، حالا شارع نباشه، مقنن باشه، مجلس باشه، فرق میکنه. عقلا در مورد این فردی که قالب کلماتش، قالب اظهاراتش ممکنه اینجور باشه، حالا قالبم نگیم، مقدار زیادی که احتمال عقلائیه این معنا رو که ظهور کاشفیت از مراد نداشته باشه تحکیم میکنه، عقلا در اینجا به مجرد برخورد با کلامش نمیان ظهور رو حجت قرار بدن. ولذالک اینجا این مخصص منفصل، با متصل هم کار نداریم، مخصص منفصل در اینجا باید ضمیمه بشه، اصالت العموم جاری میشه اما بدویگن، حجیت پیدا میکنه اما بدویگن. عقلا در این مورد تکیه بر این اصالت و ظهور و حجیتش نمی کنن مگر مطمئن بشن مخصص منفصلی وجود نداره. این در مورد عمومات ماست. ولذا هیچ منافاتی هم نداره که در اینجا ظهور همون جور که گفتیم حجت عقلایی است، اصالت العموم از مصادیق اصالت الظهوره، اینا درش حرفی نیست. و حتی مرحوم محقق عراقی هم که بیان اصرار بکنن رو این معنا، اصرار هم نمیخواد، این مطلب واقعیه، ظهوری که عقلا حجت میدونن ظهور نوعیست، این شکی درش نیست، اما اینجا به این بساط ما لطمه نمیزنه، چون اینجا مورد خاصه. وقتی مورد خاص شد، اینجا اون مشکل برطرف میشه. این یک مطلب، این رو توجه کنیم. اصالت العموم بله، چی شما میدونم مگه من تا حالا چی میگفتم؟ خب همین معنای فرقو میگفتم مولانا عنایت، اجازه بفرم، من کار را دارم، من عرضم اینه، این مخصص در اینجا هست، این مخصص در اینجا هست، شما در این ظاهر کلام عموم میبینید. در مواردی که عقلا احتمال میدن، احتمال عقلایی میدن که این متکلم این ظاهر کلامش کاشف از مرادش نباشه، این ظهوری که منعقد میشه در اصالت العموم ظهور بدویست. احتمالی کدومه؟ من این عرض منو چیز کنیم، من اونی که میگم، من حالا شما این جهاتی که اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید عرض میکنیم، یکمی حوصله کنید. این مطلب اول ما، پس این مطلب اول اساسش این شد که ما در مورد بعضی از متکلمین، فقط هم شارع نیست، کسان دیگر هم هستن، وقتی در اینجا احتمال میدیم که اینها گاهی از اوقات وقتی تکلم به کلامی میکنن کاشف از مرادشون نباشه، در اخذ به کلامشون، اخذ به کلام یعنی یقشون رو به حساب کلام بگیریم، یه تأملی میکنیم، فحص میکنیم که قرینه صارفه در کار نباشه، بعد اخذ میکنیم. توجه فرمودید؟ این یک مطلب. نمونه واضحش هم اقرار دیگه، اقرارات افراد تا یه چیزی گفت که عقصه میکنن این طرف اون طرف که آیا این ظاهر کلامش که کاشفیت از واقع داره یا نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، بله دو تا مطلبه. بله اجازه، حوصله میکنید آقای لطفی؟ دو تا مطلب قاطی شد. مطلب تقیه و اصالت الجهه غیر عام و خاصه. ما این دو تا رو با هم تنظیر کردیم، اینا با هم فرق میکنه. خاصم ممکنه 100 تا خاصم بیا تقیه باشه، ما منکر نیستیم. ما یه داستان اصالت الجهه و تقیه داریم که اونجا مسیر عقلا رو مشخص کردیم. عقلا وقتی میان شارع، نه اینجا یه اپوزیسیون، من برای این مثال زدم، اینجا نمیتونه، جرأت نمیکنه، میترسه حرفش رو صریح بزنه، اینجا ظاهر کلامش رو هیچ کس حجت نمیدونه از عقلا. توجه میفرمایید؟ این یکی. هاکذا داستان دیگه، وقتی یک متکلمی، مقننی، مجلسی، شارعی، وقتی یک عامی رو میگه پشت سر 100 تا خاص میاره، عقلا وقتی این رو میدونن به مجرد اینکه یک عمومی دیدن اخذ حجیتی بهش نمی کنن. این جداست از او، مثل همه. توجه فرمودی؟ تنظیر ما کردیم، نخواستیم قاطی کنیم اینا رو. در مولا اجازه بدید، شما اونجا مولا که پسرش مریضه داره میمیره، میگه ببر دکتر، من احتمال میدم نظرش اینه که ولکن بمیره. خب این قرینه یه کنارشه. خب مولانا، آخ مولانا در مواردی که احتمال عقلائیه میدیم این مخصصات رو عنایت بفرم. کجا احتمال عقلائیه میدن؟ این ببینید، اینا قرائن داره. وقتی تهران یعنی اینجا قم دکتری نیست معالجه کنه و الا مرض داره اونجا پول خرج کنه ببره تهران دکتر، خب معلوم میشه مرضش سخته. اینا قرینه کنارش هست، اینا اصلا قابل استناد نیست. ببینید عرض منو دقت کنید، اگه این مطلب اول همینجوری دریافت بشه دیگه بقیهش واویلاست. مطلبی که من دارم این است که ظهور حجت عقلائیه، اصالت العموم از مصادیق اصالت الظهوره. در اینجا وقتی که شخص حرف عامی، کلامی که ظهور در عموم داره القا کرد، به مجرد اینکه این کلام القا شد عقلا حمل میکنن بر حجیت. حجیت یعنی چه؟ اینو دقت کنید، حجیت یعنی چه؟ یعنی کاشفیت از مراد. حجیت یعنی ما یحتجبه، یعنی میتونیم یقش رو به حساب این کلام بگیریم، یعنی میتونیم مسئولیت گردنش بندازیم. این حجیت دیگه. اگر عقلا بیان ببینن یک مجموعه اپوزیسیون، کار به شارع هم نداریم، این گروه مخالفیست، این کمونیستا حلقه های کمونیستی سابق بودن در کشور رو کار میکردن، کتاباشو خوندید، تاریخشون رو خوندید، اساس کارشون بر مخفی کاری بوده، آیا اینا هیچ وقت حرفی که میزدن قابل اعتماد بود؟ به ظاهر کلام عکس میکردن؟ عقلاءن به ظاهر کلام عکس میکردن. قاضی هم وقتی در دادگاه میخواست محاکمه کنه به ظاهر کلام اینا عکس میکرد. ما اینو داریم میگیم. ما میخوایم بگیم شارع هم مثل همین هاست. اونجا اصالت الجهه و تقیه رو گفتم یه فرازشه، یه فرازش هم این است که این شارع چون ما من آمن الا وقد خص در کلامش هست، آمی نیست که مخصص نخورده باشه، به عمومی که برخورد کردیم عقلا به طبع اولیهشون در این موارد میگن فحص از مخصص لازمه. فحص از مخصص لازمه، این عموم رو قبل از ظفر به مخصص چیکارش بکنیم؟ این عموم بدویه. عموم بدوی خصوصیاتی داره. مادامی که مخصص پیدا نکردیم، شک داریم در وجود مخصص، اصول مرادیه جاری میشه. مثل اصل عدم مخصص که شیخ میگه و مرحوم آخوند که اشکال بکنه این از اصول مرادیه است، حرف شیخ رو از بین نمیبره. اصالت العموم هم که خود مرحوم آخوند میگه از اصول مرادیه است، کمان که اصالت الاطلاق هم حالا در امر بعد بگیم از اصول مرادیه است. این یک مطلب. مطلب دوم عبارت از این است که حقیقت تعارض، ما میایم میگیم تعارض بین دلیلین یا تعارض بین ادله، این یعنی چه؟ اینو معناش کنیم. تعارض بین دلیلین، دلیل یعنی چی؟ دلیل یعنی دال، یعنی دلالت کننده در شرع. دلالت کننده بر چی؟ بر حکم شرع. دلیل یعنی اونی که حکایت میکنه از حکم شرع. دلیل یعنی اونی که کشف میکنه برای ما، کاشف میشه از حکم شرع. و تعارضی که پیدا میکنه در کجاست؟ این تعارض در مسئله لفظی نیست، تعارض در این حکایتش از حکم شرع. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. تعارض یعنی این. خب دلیل یعنی دال حاکی از مدلول. وقتی اینجور شد، ما یه پله از اون مطلب اولی که گفتیم میخوایم بیایم بالاتر. اینجا عرضمون این است که وقتی این دلیل در تعارض بین دلیلین یا ادله اینجا ظهور داشت در یک معنایی، ظهور داشت در یک معنایی، حتی عند العقلا ولو مورد شارع نباشه، اپوزیسیون نباشه، متهم نباشه، اینجا در مورد دلیل این که بیان از اول حملش بکنن بر اینکه کاشف بر از تمام مراد جدی متکلمه، آیا عقلا همچین اساسی دارن یا ندارن؟ ما این مطلب رو داریم الان. برای اینکه یک قدری ذهن باز بشه در این مطلب، وقتی که عقلا یک کلامی گفته میشه، اکرم عالمن، خب این اکرم عالمن، این عالم کدوم عالمی باشه؟ سید باشه، غیر سید باشه، مجتهد باشه، ملا باشه، پیرمرد باشه، جوان باشه، خب اینا همه هست دیگه. اینجا ظهور کلام اکرم عالمن، آیا بلا فاصله وقتی عقلا این مطلب رو میشنون بلا فاصله حکم به اطلاق میکنند؟ بلا فاصله حکم به اطلاق میکنند؟ نه. اینجا از قرینه عقلیه میان استفاده میکنند. خب قرینه عقلیه یعنی چی؟ قرینه عقلیه یعنی کون المتکلم فی مقام البیان. ما هم اضافه می کنیم کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. و قرینه صارفه‌ای هم در کنارش نیست. به قول مرحوم آخوند اگه ثابت کنیم قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود نداره، وقتی اینجور شد بیان اطلاق جاری میکنن. خب سوال اینجا اکرم عالمن ظهور مگر نداشت در این معنا؟ ظهور داشت دیگه، ظهورش بود اکرم عالمن. چرا برای اینکه اخذ کنند به این اطلاق و اعمال حجیت بکنند در این اطلاق قرینه عقلیه رو پیش میکشن؟ اگر ظهور همه کار میکرد این قرینه عقلیه نیاز نداشتیم، مقدمات حکمت چرا؟ ولذا میان در این حال که کون میگن کون المتکلم فی مقام البیان، مقام بیان تمام مراده، قرینه صارفه هم نیاورده، قرینه صارفه نباشه، اون وقت حمل میکنن بر مطلق. درست شد؟ ما این معنا رو در اطلاق داریم و بهش ملتزمیم. اگر در اینجا یک قرینه صارفه‌ای داشته باشیم یا به قول مرحوم آخوند در مقام تخاطب یک جهتی داشته باشیم، قدر متیقنی داشته باشیم، حکم می‌کنیم به اطلاق. اینجا اطلاق کاشف هست از مراد، کاشف نیست، چون ظهوری که ما میگیم ظهور کاشف از مراده، ولذا این مقدمات حکمت هم جریانش، مجرای جریانش مراد جدیه، نه مراد استعمالی. اونی که مرحوم میرزا میگه و سیدون الاستاد اشکال کردن، مطلب مرحوم میرزا مطلب تمامه. چرا؟ برای اینکه عقلا این ظهور استعمالی رو به قول آقا دارن که وقتی اکرم عالمن هست این یه ظهوری داره، ظهور استعمالی داره. چرا میان اونجا مقدمات حکمت رو جاری میکنن؟ مقدمات حکمت رو جاری میکنن در مقام حکایت این ظهور از مراد جدی، در کاشفیت این ظهور میان جاریش میکنن. این معنا در اطلاق هست، همم قبول کردن آقایون، جدا از اون بحث شارع و اپوزیسیون و حرفایی که زدیم. سوال اینجا اینه، این همین قصه در مورد عموم هم ما داریم، در مورد عموم هم همین قصه هست. مقدمات حکمت نیست اما شبیه مقدمات حکمت هست. وقت گذشت تا فردا انشاءالله.